واحد صوت.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خب دیروزم درس تعطیل شد، مناسب هم بود، هم شخصیت خود اون مرحوم آیت الله عظما حاج علی صافی و هم به مناسبت ارتباطشون با حضرت آیت الله عظما صافی که برادر بودن، و این دو هر دو بزرگوار از شاگردان مبرز مرحوم آقای بروجردی بودن. در درس مرحوم آیت الله عظما بروجردی این دو بزرگوار هر دو شاخص بودن و مرحوم آقای بروجردی نظر خاصی به اینها داشت. خب اون موقع ما ارتباط نزدیک داشتیم با هر دو بزرگوار. بعد از پیروزی انقلاب دیگه آیه حاج علی صافی رفتن گلپایگان، دیگه در قم کمتر بودن، مریضم بودن، چشمشونم کمسو یا تقریبا نابینا شده بود، تقریبا شاید 5-6 ماه قبل یه سفری ما مناسبتی شد که گلپایگان رفتم، رفتیم منزل ایشون. من پیش خودم فکر کردم آیا ایشون یادشه که اون زمان مثلا خب با هم ارتباطی داشتیم، رفت آمدی داشتیم، یا یادشون نیست. وقتی رفتیم خدمتشون و صحبت کردیم گفتم یادتون هست اون مواقع ارتباطه؟ ایشون حتی نشونی منزل ما رو دادن که اون موقع توی کوچه بنبسته بود و چجور بود و به چه کیفیت رو میمد این منزلشون. حافظه با این سن 99 سال هم حافظه خوبی داشتن، هم تسلط خوبی، مطالب رو کتاب رو میخوندن برای ایشون و ایشون توضیح میداد، تعریفاتی دارن. بالاخره ما پریروز وقتی شنیدیم هم مناسب دیدیم که به مناسبت شخصیت خود ایشون و هم برادر بزرگوارشون، لذا اعلام کردیم که درس‌های حوزه دیروز تعطیل باشه. مناسب هم بود. خب یه دم موفق شدن از اساتید که رفتن به گلپایگان برای تشییع جنازه. با این که ما خیلی سعیمون بر این هست که درس ها تعطیل نشه، حتما حتی المقدور درس ها باشه، اما یه وقت های اینجور پیش میاد دیگه و مناسب هم بود بالاخره این تعطیل. خدا بر انشاءالله ایشون رو رحمت کند و به همه ما توفیق بده بتونیم به درس و بحث و کارهای حوزویمون انشاءالله موفق باشیم. چهارشنبه های بحث اخلاقی داشتیم، یک بخشی از بحثمون رو در امور اخلاقی بحث میکردیم، راجع به زبان بحثمون بود و اینکه عضویز از اعضاء بدن انسان که جرمش کوچک است ولی گناهی که از او سر میزند یا حتی عبادتی که از او سر میزند از بالاترین گناهان یا بالاترین عبادات است. که خوندیم یه روایتی رو، امام چهارم زین العابدین علیه السلام فرمودن که زبان هر صبح اشراف پیدا میکند به بقیه اعضای بدن. میگه کیف اصبحتم، چگونه هستید؟ امام فرمود که جواب میدن به خیرن ان ترکتنا، اگر تو بگذاری وضع ما خوبه، چون هرچه خوبی به ما میرسد به وسیله تو، اگر بدی به ما میرسد زیر سر توست. زبان اینجور. یه مقداری در اهمیت زبان که در روایات هم داریم، مراقب باشید، زبان رو رها نکنید، باید کنترل داشته باشد. بعضی از بزرگان عرفا وقتی از خانه میخواست بیاد بیرون یه ریگ میذاشت تو دهانش، یه ریگ کوچک میذاشت که هر وقت میخواد یه حرفی بزنه متوجه باشد این ریگی که تو دهانش هست او رو هشدار بهش میده، توجه کند که من چی میخوام بگم. اگر حرفیست که گناه نیست، غیبت نیست، تهمت نیست، آبروی کسی در خطر نیست با این حرف بزند، اگر گناه خودداری کند. بالاخره این کنترل زبان لازم. حالا یکی از گناهانی که از این زبان صادر میشه و شاید بین ما طلبه ها رایج ترین گناهی که هست اینه، غیبت. خیلی ماها دسترسی به خیلی گناه ها نداریم، خیلی ماها هستیم که برای خاطر همین لباس شاید یه بازدارندگی برامون داره که حاضر نیستیم بعضی از گناه ها رو مرتکب بشیم. همین هم خوبه، برای همین جهت آدم خودشو حفظ کند از این گناهان. اما اونی که رایج است بین ماها و خیلی بی اعتنا هم هستیم بهش، گناه غیبت هست که زبان آزاد رهاست، قیدی نداره، کنترلی درش نیست، او رو آزادش بگذاریم اون وقت شروع کند به غیبت افراد، نسبت به برادران دینی، نسبت به دوستش، رفیقش، نسبت به اساتید، نسبت به مراجع، نسبت به شخصیت‌های مسئول نظام. آدم همجور بی جهت بشینه یه حرفایی بزند که اگر این حرف‌ها که گفته میشه، صفت‌هایی که نسبت داده میشه، اگر در اونها باشد غیبت هست. اگر یه مطلبی است که در اون نیست، میگیم فلان اینجور گفته در حالتی که اون نگفته چنین چیزی را، فلان اینجور کرده در حالتی که نکرده این عمل رو، این میشه تهمت. بدتر یا غیبت هست اگر این وصف که ما میگیم در او باشد، اگر نیست در او و ما نسبت میدیم میشه تهمت. و این از گناهان زبان است. در یک عرض کنم که استدلالی که میکنن برای حرمت غیبت، میگن به ادله اربع، هم قرآن صریحا نهی میکنه و حرام میداند، هم روایات اجماع فقها ها تقریبا از ضروریات هست حرمت غیبت، و هم عقل قبیح میدوند، زشت میدوند، ظلم میدوند، ایزاء مؤمن میداند که غیبتشو بکنند. پس به ادله اربع این حرام است. قرآن فرمود لا ولا یقتب بعضکم بعضا، خیلی سریع، ولا یقتب بعضکم بعضا، بعد یه تشبیهی میارد، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن، آیا دوست می‌دارد کسی از شما که گوشت برادر دینیش رو که مرده است، میتن در حالتی که مرده است، گوشت بدن او رو بخورد، گوشت میته او را، فکرهتمو، به طور حتم، به طور یقین تنفر دارید، کراهت دارید از اینکه گوشت جسد و مرده برادر دینی انسان بخورد. فکرهتمو فاتقوا الله، پس از خدا بترسید. هم در سطر آیه لا یغتب نهی صریح یه تشبیه میکند که چون اون شخص غائب است، نیست که از خودش دفاع کند، مثلا این شخص میگه فلانی این کارو کرده، نسبتی بهش میده، خب نیست که بگه من نکردم. همین که غیبت داره غائب است که انه مرده است، که دفاع از خودش نمیتونه بکنه. تشبیه میکند غیبت رو به اینکه گوشت برادر دینیش رو در حالتی که مرده است بخورد. آبروی او رو بردن مثل اینکه گوشت او رو خوردن. فاتقوا الله، از خدا بترسید و دنبال این گناه نرید. پس هم در قرآن نهی صریح داره. پیغمبر دیدن دو نفر رو فرستاده بودن پیش سلمان، سلمان فارسی راجب یه چیزی از اونها مطالبه کند، برگشتن و اونا وقتی دیدن سلمان چیز نکرد، مراعات نکرد، خواستشون رو انجام نداد، نسبت به سلمان یه چیزی گفتن که اگر کسی رو سلمان بفرستد سر چاه آب، اگر سلمان مثلا واسطه بشه اون چاه از خشک میشه، یعنی مثلا کاری از دستش بر نمیاد. وقتی اومدن پیش پیغمبر یه نگاه به قیافه اینا کرد، فرمود میبینم که تو دهان شما باقی مونده گوشت میته هست. گفتن ما گوشت نخوردیم امروز. فرمود غیبت برادر دینتون رو کردید، کأن لحم او رو خوردید، گوشت میته او رو خوردید. در یه روایتی دارد، واقعا اگر روایاتش انسان بررسی بکنه لرزه بر اندام انسان میاد. خیلی وقتا انسان از گناهانی اجتناب میکند که به هیچ وجه حاضر نیست مثلا مرتکب زنا بشه. زنا از گناهان کبیره، تعبیر فاحشه ازش شده، سا سبیلا تعبیراتی که در قرآن ازش هست، انسان حاضر نیست. اما غیبت رو خیلی راحت، خیلی براش آسون غیبت کردن، در حالتی که اشد من الزنا. روایتش اینه، عن جابر، جابر انصاری، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایاکم والغیبه، دور بدارید خودتون را از غیبت، فان الغیبه اشد من الزنا، اشد از زناست. اون وقت در یه روایاتی دارد که سوال میکنن چطور غیبت یه کلامیست گفته میشه اشد از زنا و ارتباط نامشروع با یک زن اجنبیه، چطور این اشد است؟ وقت امام اینجور در روایات دیگه اینجا هم خود پیغمبر بیان میکنن ایاکم والغیبه فان الغیبه اشد من الزنا، ثم قال ان الرجل یزنی و یتوب، وجه این که اشد از زناست، فرمود یک کسی زنا میکنه بعد پشیمان میشه، بین خود و خدا گناهیست بین او و خداوند، حق الله، توبه میکند، انابه میکنه، در خانه خدا التماس میکند خداوند گناهشو میبخش، ثم یتوب فیتوب الله علی، خداوند توبهشو قبول میکند. و ان صاحب الغیبه لا یغفر له، چه میگیم اشد از زناست. صاحب غیبت، کسی که غیبت کرد بعد پشیمان میشه، چه کار زشتی کردم، کار بدی کردم، پشت سر برادر دیدی فلان حرف رو زدم، آبروش حیثیتش از بین رفت، میره در خانه خدا توبه میکنه. میفرماد لا یغفر له، توبهش قبول نیست، آمرزده نمیشه، الا ان یغفر له صاحبه، بره از اون طرف حلالیت به طلبه، به اون طرف بگه آه من غیبت شما رو کردم، مرا ببخشید، عفو کنید، گذشت کنید. اگر اون بخشید خدا توبهشو میبخشه، قبول میکنه. اگر او گفت نمی آمرزم، نمی بخشم، راضی نبودم، راضی نیستم، خدا هم نمی بخشه. یه گناهیست میمونه، توبم کرده قبول نشده است. چه گناه زشتیست، چقدر سخته. عرض کنم که اون وقت اگر با یک گناهی که بدون توبه، توبش قبول نشد، بتونه توبه از دنیا رفت، با یک گناه کبیر از دنیا رفته که نتیجهش آتش و جهنم. ما همش امیدوار به غفران پروردگار هستیم، با اعمالی که داریم میگیم خدا ببخشه، ما را بیامرزد و از دنیا ببره. اگر با یه غیبتی که طرف نیام رضایت نده، حلال نکنه، انسان بمیرد، با یک گناه، با یک غیبت اگر باشه، با یک گناه کبیره مرده، توبش هم قبول نبوده، اهل آتش هست. خیلی مصیبت بزرگی است. عرض کنم که فرق نمی کنه، فرق نمی کند، به زبان باشد، بشینه توی مجلس بگه، با اشاره باشد، مثلا یه کسی رد میشه، یه اشاره میکند که به صورت تمسخر که ببینید مثلا اینجوری فلان، با اشاره باشد، با کتبی باشد، بنویسد. عرض کنم که فرق نمی کند، همه اینا اقسام و انواع غیبته و حرام است. در یه روایت میفرماد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اقتاب امرئا مسلما، غیبت کند یک مرد مسلمانی رو، بطل صومه، روزش باطل میشه. اون شخص یه خانومی در زمان پیغمبر تو خانش به کنیزش فحاشی میکرد، صحبت تند و عرض کنم که بعد پیغمبر خواستندش، وقتی اومد قضا گفتن بیارید براش، گفت آقا من مسلمانم، ماه مبارک رمضانه، من روزه هستم، فرمود قضا بر من بیارن، فرمود من شنیدم صدادو، داشتی غیبت میکردی، پس بطل صومه. بطل معناش این نیست یعنی روزش باطل شد که باید بعد ماه مبارک قضاشو بگیره. بطلان یه وقت بطلانه به معنای این است که شرایط صحت رو نداره، چیز بخورد بیاش آمد، این خب باطل است، یعنی انجام وظیفه نکرده، باید بعد از ماه مبارک قضاشو بیاره. یه وقت میگیم باطل است یعنی ثواب نداره، قبول نیست، روزه صحیح غیر مقبول. نمیگن باطل شد روزه به این معنا که باید بعد روزی که باطل شد باید قضاشو بیاره، نه، بطلان فقهی این معناش نیست، که یعنی عمل صحیح انجام نشد، نه خیر، باطل است یعنی مقبول نیست. قیامت تو میزان حساب بگه خدایا این روز را روزه گرفتم، مزدشو بده، میگن روز قبول نبود، چرا؟ غیبت کردی، مبطله. پس بطله صومه، فرمود نقض وضوءه، موجب میشه که وضوش باطل میشه. باز نه به اون معنا که یعنی وضو باطل شد که باید مجدد، یعنی با این وضو دیگه نمازم نمازش قبول نیست، این وضو رو باید مجدد وضو بگیرد برای نمازش. و الا با یه همچه وضوی که باطله قبول نیست، عبادت هست وضو دیگه، قصد قربت میخواد برای خدا نیست، برای خدا باطل شد، نقض وضو. و جا یوم القیامه تفوح من فیه، قیامت میاد از دهان او، تفوح من فیه رائحتون انتن من الجیفه، یه بوی از دهانش متصاعد میشد که از مرداری که گندیده باشد و تعف بوی تعفنش همه فضا رو گرفته، فرمود یه همچه بوی بدتر از او از دهانش خارج میشه. یتعزا بها اهل الموقف، اهل محشر از این بوی تعفن در اذیت میشه. قیامت اینجور. پس بالاخره گناه بزرگیست. و در اون روایت هم فرمود اذا ذکرت الرجل بما فیه، چیزی که در او هست، یه عیبی یه نقصی رو میگید فلانی بد اخلاقه، فلانی مثلا فرض فرمود که وضع اخلاقیش تنده، نمیدونم یه وقت چیزی رو میگیم که درش هست و ما از اوصافیست که حتی مثلا پیغمبر عایشه در حضورشون نسبت به کسی گفت قد بلندی دارد، فرمود این از غیبته، قدش بلنده، قدش کوتاه، کوتولوه، کوچیک، بزرگ، چاق، نمیدونم بد قیافه است، همه اینها از هست در او ولی غیبت. اذا ذکرت الرجل بما فیه، به یه وصفی که در او هست، مما یکرهه، اگر بشنود که شما پشت سرش میگید آدم قد کوتاهیست، قد بلندیست، بد قیافه است، خوشش نمیاد، کراهت داره. فرمود فقد اقتبته، اگر این حرف رو زدی که در روح هست، غیبتشو کردی. و اذا ذکرته بما لیس فیه، یه چیزی رو نسبت بهش دادید که نیست در او، فقط بهته، بهتان بستدید، پس یه وقت تهمت میشه اگر در او نباشد، اگر در او باشه و بگیم غیبته. تو عوام مثلا میبینید میگه، بعض وقتا میگه که مثلا غیبتش نباشه، غیبتش نباشد که رفع غیبت نمی کند، غیبت رو میکنه میگه غیبتش نباشه. یا مثلا میگه خب در او هست این حق، این که من میگم بله هست، اگه نبود که تهمت بود، عرض کنم. یا میگه مثلا من در حضور خودش هم میگم این حرف و غیبت رو میزنه، میگه من در حضور خودش هم میگم، میگن اگر این گفت در حضور خودش هم میگم و در حضور خودش گفت، دو تا گناه میشه، یکی غیبت کرده، چیزی که در او هست و کراهت داره نقلشو شما گفتی، یکی هم ایزا در حضور خودش شرمندش کردی، ایزا، دو تا گناه میشه. میگه من حضور خودش هم میگم این حرف، وقت فکر میکند دیگه از غیبت بودن بیرون میره، در حالی که دو تا گناهش مضاعف میشه. حالا انشاءالله باز در این زمینه روایت دیگری هم هست میخونیم. انشاءالله باید سعی کنیم زبانمون رو کنترل کنیم، مخصوصا بین ما طلبه ها که مرسومه میشینیم دور هم مجلسمون رو با غیبت گرم میکنیم و خدای نکرده ممکنه یه وقت در اثر همین گناه بزرگ از توفیقات الهی عرض کنم که باز بمونی، یه وقت ممکنه توفیق نماز شب داشته در اثر این غیبت ها اون توفیق ازش گرفته میشه، توفیقی کارهای خیری داشته حتی ممکنه توفیق تحصیل ازش، ادامه تحصیل ازش سلب بشه. امیدواریم خداوند به همه ما عنایت ویژه‌ای بفرماید که ما بتونیم کنترل زبانمون رو داشته باشیم و خودمون رو از این گناه بزرگ حفظ کنیم که ایاکم والغیبه. یه مطلبی دنبال بحثی که دیروز داشتیم، بعض از آقایون سوال کردن، گفت که اگر کسی رو انداختن تو دریا، القاه فی البحر، به قصد این که غرق بشد در آب یا ماهی او رو بخورد، و قبل از این که به آب برسه از مرد از ترسش، انداختندش تو دریا، قصد او این بود که این با آب غرق بشه بمیره، ولی از هول آب و ترس و وحشتی که در وجودش پیدا میشه قبل از این که به آب برسد میمیره. ما تخوفن، آیا این قصاص دارد یا نداره؟ بالاخره اونی که این قصد کرده بود این که بیفته تو آب، بیفته بمیره، یا لااقل ماهی او را بخورد، اما این با یه حال ترس و عرض کنم که وحشتی که در وجودش پیدا شد، خوفن مرد، نرسید اصلا به آب. اینجا میگیم همون حرفی که ما گفتیم که اگر ماهی اومد بیرون از آب و در بین هوا او رو بلعید، او رو خورد، گفتیم ولو با اون قصدی که اون داشت ملقی که ای رو بکشد با اون کیفیت نمرد، اما قصد قتل مطلق رو داشت، اینم بالاخره کشته شد به همون القاء فی البحر. میگیم همون ضامن است. مرحوم محققم فرمود که لأن الالقاء فی البحر، خود القاء فی البحر اتلافون موجب زمانشه، همین که انداخت و دریا ولو به آب نرسیده، ماهی هم نیمده ازش بیرون بخوره او را، خودش مرده، بالاخره منشأش القاء فی البحر بود، این سبب رو ایجاد کرد. قصد این که به این کیفیت بمیرد نداشت، اما قصد مطلق قتل را داشت. مطلق قتل که این قصد داشت، درخواست که موت با آب باشد نشد، در ضمن خوف ترس که در برو مستولی شد به اون کیفیت مرد، پس اینم قتله. بنابراین قصد مطلق قتل را در ضمن اون خواست که غرق با آب باشد داشت، مطلق قتل که قصد داشت به اون کیفیت نشد، به این کیفیت شد، پس باز اینم موجب زمان است و قصاص دارد. مسئله 30، لو جرحه ثم اذه سبع و سرتا فعلیه القبض. یه فرض دیگری است که اگر کسی یه جرحی به کسی وارد کرد، یه چاقو زد، بعد از این یه حیوان درنده‌ای به او حمله کرد، اونم یه گاز بهش گرفت، دو سبب ایجاد شد، یک جرح که این شخص با چاقو زد، یک دندون گرفتن، گاز گرفتنی که حیوان درنده‌ای انجام داد. سرتا، این دو تا جنایت مصری شدن سرتا الى نفسه و ماته، هر دو جهت باعث مرگش شد به زمینه هم، هم این چاقو عفونت پیدا کرد جای او، اون گاز جای گاز گرفتگی عفونت پیدا کرد و منتهی به مرگ این شخص شد. آیا اینجا قصاص به عهده این جاره که چاقو زده هست یا نیست؟ اینجا از مصادیق شرکت در قتله. مناسب بود این رو حالا بعد میرسیم بحث شرکت در قتل. اگر دو نفر با هم مشترکن یه نفر رو بکشن که قتل او مستند به دو نفر میشه، آیا میشه هر دو رو قصاص کرد؟ به جای یه نفر دو نفر رو قصاص کنی یا یکیشون رو باید قصاص کنی؟ نه، اونجا رو بعد میرسیم. میگن در شرکت در قتل یه نفر، دو نفر باشن، پنج نفر باشن، ده نفر باشن، هر ده تا رو میتوند ولی یه دم قصاص بکنه. اما یه جنایت واقع شده، یه قتل واقع شده، این میخواد به جای یه نفس که از بین رفته دو تا نفس رو از بین ببرد، دو تا رو میخواد قصاص بکنه، باید دیه یکشون رو بده، یک دیه باید بپردازد. بنابراین جنایت بین این دو نفر تقسیم میشه، یکی نصف جنایت، نصف قتل به عهده اینه، نصف قتل به عهده اونه. میتوند ولی دم هر دو رو قصاص کنه، اما مازاد اون جنایتی رو که ازشون استیفا کرده باید پس بده. این نصف جنایت به عهدهش بود، تمام نفسشو داریم میگیریم قصاصش میکنیم، مازاد بر اون جنایت نصف دیه است، باید نصف دیهشو بدن قصاص کن. پس دو نفر رو یکی نصف دیه بهشون میده، سه نفر باشن یکی یک ثلث دیه به هر کدام میده، یکی دو ثلث دیه و قصاص میکنه. پس این مال باب شرکت در قتل. بله بله، فرق نمی کند، اونو بعد می رسیم. منتها اون وقت این فرق دنبال اونه که اگر حالا به جای دو نفر یه انسان و یه حیوان مشترکن یه نفر رو کشتن، خب یکیش انسانه، نصف جنایت به عهدش میاد، یکی حیوانه، حیوان که جنایت به عهدش نمیاد، ضامن نمیشه. حیوانم گاز گرفته، این رو در اثر گاز گرفتگی مرد، منتاش نصف جنایت به عهده این شخص است که جرح زد، نصف جنایت به عهده اون حیوانه. این شرکت انسان و یه حیوان در قتل یک انسان مناسب بود بعد از پا گفتن مسئله شرکت در قتل. اینم که اگر یه انسان با یه حیوان مشترکاً قتل رو انجام دادن مناسب بود اونجا گفته بشه، ولی مرحوم محقق اجازه کرده، مرحوم امام و دیگران هم تبعیت کردن. پس این مسئله که اگر کسی جرحی به کسی وارد کرد و بعدم حیوان یه گاز گرفت او را، مربوط به همم نبود، اینجور نبود که این جرحی که این وارد کرد سبب شد که این بموند بیفتد رو زمین، بعدم یه حیوان بیاد گاز بگیرد، که منشأ هر دو همون جرح باشد، نه ربطی به هم نداره. اگر اون باشه بعد میگیم یک انسان یه چاقو زد به این رفت، اینم مسیر خودشو میرفت، یه حیوانی هم پرید گاز گرفت او رو، ربطی به اون جرح نداشت. پس دو تا جنایت واقع شده، یکی منتسب به یک انسان عمدن چاقو زده، یکی هم منتسب به یک حیوان که حمله کرده او رو گاز گرفته، این دوتا موجب مرگش شده است. خب جنایتی که این شخص جاره که جرح وارد کرد جنایت عمدی است، قصاص دارد، موجب مرگ این شده، میتونن قصاص کنن، منتها نصف جنایت به عهده اینه، نصفش به عهده اون حیوان است، اونم که ضامن نیست، اون یکیش هدره، یعنی اون رو کسی زمان ضامنش نیست. اگر ولی دم بخواد قصاص بکند نسبت به این شخص، باید نصف دیه بده قصاص کنه، چون نصف جنایت به عهدهش. بعضی از عامه گفتن که نه، چون اون نصف جنایت رو کسی عهده‌دار نیست، همه جنایت به عهده این میشه و تمام میتونن قصاصش بکنن بدون اینکه چیزی بدن، ولی این حرف بی‌مبنایی است. عامه بعضی گفتن. بالاخره این شخص جنایتش به اندازه نصف جنایتی است که واقع شده، مرگ این شخص نصفش مستند به این انسان است. بنابراین پس این نصف جنایت به عهدش. اگر خواستن چون عمدی است، اگر خواستن قصاص بکنن، نصف دیه میدن قصاص میکنن. اگر مصالحه به دیه کردن ولی یه دم گفت نه من قصاص نمی کنم، دیه شو بگیریم، نصف دیه باید بگیرن و نصف دیه به عهده عرض کنم کسی نیست، چون اون حیوان نمیتوند عهده‌دار بشه. فرق نمی کند دیگه، کم و زیادش نه، میگیم هر دو موجب مرگ این شد. حالا جاره مثلا دو تا زخم زده، اون حیوان یه گاز گرفته، یا مثلا به عکس، این فرق دیگه نمی کنه. بله با سرایت، سرایت کرده، نه معاونت نیست، سرایت. اینو قبلا گفتیم، اگر نه ببینید اینو بحث قبلا گفتیم، اگر جنایتی واقع شد و خود جنایت مما یقتل نیست، اما با سرایتش که نوعاً این جور جنایت ها سرایت میکنه، اون وقت این زخم به زمینه سرایت مما یقتل. اینجا دوتای با هم، فرض نیست که سرتا هر دو مصری شدن، یکی تنها کافی نبود، هر دو موجب با هم که شد موجب مرگ شد. پس قتل این مستند به سرایت دو تا جنایت است. اون وقت یکیش عهده‌داری دارد، یکیش نداره. اونی که ندارد که هدره، اما اونی که عهده‌داری دارد نصف جنایته، میتونن قصاصش بکنن ولی نصف دیه باید بدن. مازاد اون جنایتی که به عهدش هست، نصف جنایت به عهدشه، ما تمام نفسشو میخوایم استیفا بکنیم، میخوایم او رو بکشیم، مازاد اون دیه رو باید بهش بپردازیم. اگر چنانچه از قصاص نکردیم، خواستیم دیه بگیریم، نصف دیه به عهدش هست، نصف دیه ازش میگیریم. اگر این سرایت اون گاز گرفتگی که اون حیوان انجام داد، منشأش همین جرح بود، چون این جرح وارد شد، این افتاد رو زمین، دیگه نتونست از خودش دفاع بکنه، اون حیوان آمد گاز گرفت، میگیم تمام جنایت به عهده اینه. ولو اینکه اون گاز گرفتگی، گاز که گرفت، با نصف جنایت به عهده اونه، اگر اون نبود نمی مرد این، اما بالاخره فعل این منشأ اونم شد، لذا هر دو جنایت به عهده این میشه، میگیم تمام قصاص به عهدشه، یا قصاص میکنن، خواستن تمام دیه رو باید ازش بگیرن. این مسئله تمام. حالا مسئله 31 باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد.